بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموك. تقدیم محضر قدس رئیس مذهبمان شیخ الائمه حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. خب ادب اقتضا میکند که شهادت امام صادق سلام الله علیه هست و به عنوان رئیس مذهب ما هم هست و اسلام رو از دهان شیر و از ریلی که خارج شده بود برگردون به ریل اصلی خودش و در دامن خودش با روایات دورباری رو که حضرتشون فرصت پیدا کردن بفرمایند، یعنی تبیین تمام مسائل ما. بیشترین احادیث و روایاتی که ما داریم و به دست ما رسیده است از وجود مقدس امام باقر و امام صادق علیهم السلام است. روایات ائمه قبل رو عموماً که از خاطره بردن نابود کردن، خیلی قلیل به ما رسید، اصلا اجازه نمی دادن نقل حدیث جرم محسوب می شد، می گرفتن به حسب تعداد احادیثی که بیان شده است، چگونگیش یا نوشتنش، اون زندان داشت، شلاق داشت، گاه اعدام داشت اگر کسی حدیثی رو نقل می کرد. بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام که یک بنای کج خلاف قرآن رو گذاشتن، کفانا کتاب الله حسبنا کتاب الله، در حالی که این اصلا مخالف صریح قرآن بوده است، چون قرآن میفرماید فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، شما تو هر چیزی نزاع پیدا کردید برگردونید به خدا و رسول، یعنی فقط نگفت کتاب خدا بلکه رسول رو هم آوردن. این نکته اول که ادب اقتضا میکند که ما یکی دو روایت از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه عرض بگیرم. گرچه دوست داشتم امشب 30-40 تا روایت می نوشتم و یکی یکی فقط برای شما می خواندم، اما خب بنابر مصالحی یک مصلحتش اینه که می ترسم بی حرمتی بشه، یعنی کسی همینطوری به متن حدیث توجه نکند، یا اینکه حالا انسان یک حدیث رو خوب بفهمه و حول و حوشش بهتر است تا اینکه 30-40 تا حدیث رو هم بشنود و متوجه نشود. گرچه خود گفت و شنود احادیث اهل بیت عصمت و طهارت باعث زنده شدن دلها می شود، دارای برکت خاصی است. شنیدن حدیث، گفتن حدیث، نوشتن حدیث، مرحوم عاشق عباس قمی مریضی رو آوردن پیش ایشون، ایشون دستاش رو شسته بود، وضو گرفته بود، آمدن یه لیوان آب آوردن بعد میخواستن دعایی بخوانن به اون آب که به این مریض بدن، انگشتشون رو دادن توی آب، گفتن ببرید خوب میشه، دادن دو خوب شد. آقا چطور شد؟ فرمود من با این انگشت هزاران حدیث نوشتم از پیغمبر و آل پیغمبر. این انگشت باید معجزه کنه، باید برکت داشته باشه. سابقا هم یکی از رسوم بر همین بود تو مجلس مذهبی، من خودم این رو دیده بودم، بیوت آیون، الان هم بعضی از آیون بیوتشون همچنین هست، موقعی که مرحوم آیت الله عظما بهجت روزه رو در منزلش برگزار میکرد، چون میدونید که یکی از خصوصیات علمای ما اینه که همشون یک روزه هفتگی دارند، یعنی شما عالمی پیدا نمی کنی که روزه هفتگی یا از مراجع و بزرگان و اینها باشد، در بیوتشون این رسم هست. ایشون هم از اول صبح شروع میکردن تا ظهر، قبل ظهر ختم میشد. شیوه هم بر همین بود که یه نفر مینشست رو منبر احکام میگفت، یکی مینشست حدیث میخوند، یکی مینشست دوباره روزه میخوند، او یکی سخنرانی میکردن. به همین کیفیت آیون میامدن منبر، منبرهای کوتاه کوتاه 10 دقیقه 20 دقیقه یک روب، همین کار رو گاهی کتاب رو میگرفتن و فقط احادیث رو میخوندن. حدیث خیلی برکت داره. عادت کنیم شبهای شهادت و ولادت ها اقلش همینطور که الان داریم میخونه دیگه، الان هم که خیلی کتابم لازم نیست، لازم هست اما برای این موضوع همین بزنی احادیث مثلا امام صادق علیه السلام، گلچینی از احادیث، یه چیزی، چند تا حدیث تیمونن و تبرکن انسان بخواند. خود نفس این حدیث، خواندنش، شنیدنش، نوشتنش، همه اینها دارای برکت هست. من امشب روی یه موضوع 2-3 حدیث میخوام محضرتون عرض بکنم، یه موضوع بسیار بسیار مهم. گرچه شما همه دارای این ویژگی هستید، یعنی خیلی بعیده زبونم لال بشه الهی چش تو چش شما نگاه نکنم بگم که کسی این ویژگی رو نداره، بعد العیاذ بالله بیاد بشینه پا منبر امام صادق سلام الله علیه، بیا بشینه پا روزه ابا عبدالله الحسین، اصلا امکان نداره، من باور نمی کنم. اما به هر حال این موضوعی که میخوام چند تا روایت راجعش بخونم بسیار اهمیت داره و بسیار برای دشمن موضوعیت مستقله داره که بتونه این ویژگی رو در بین مردم کم بکنه. و اینقدر مهم هست، برای همه خوب است. بعضی از صفات زیبنده شیعه علی مرتضی است، بعضی از ویژگی ها زیبنده مسلمان هاست، بعضی از ویژگی ها و خصوصیات اصلا تو دایره مدار انسانیت، یعنی هر انسانی باید این چنین باشه، اگر نباشه که از این دور خارج است. این ویژگی رو که خواهم عرض بکنم محضر شما از صفات خدای متعال هست. خود خدای متعال این ویژگی رو داره و دوست داره که دیگرانم این ویژگی رو داشته باشد. بعضی از ویژگی ها مخصوص خداست، اگه شما اون ویژگی رو داشته باشی، خدا قسمم یاد کرده، ائمه هم فرمودن که شما رو به روب آتش بندازه، شما رو عرضم به حضور شما خار و ذلیل بکنه، کذا و کذا. مثل صفت تکبر، کبریایی و عزت از آن خداست. ابلیس دنبال همین بود، منم منم میکرد، در حالی که منم منم مال غیر خدا نیست. خطبه قاصعه امیرالمومنین مال همینه که میگه این ویژگی فقط مخصوص خداست. خدا که انه خیلی راحت بخوایم حرف بزنیم بهش بر میخوره، یه کسی بخواد این ویژگی که مخصوص به خودش هست بیاره برای خودش برداره، اجازه این کار رو هم نداده. کسی تکبر، کبریایی و تکبر فقط از آن خداست و سلام، نام تمام. اما بعضی از ویژگی ها نه، اجازه دادن دیگران هم بیان، اصلا متصف شدن به صفات الهی، متخلق شدن به اخلاق الهی، معناش همینه. بعد بعضی از فضائل اینقدر خوبه، میگه اگرم نداری خودت رو به این ویژگی بزن، اینم جزو دسته هاست دیگه. مثلا حدیث داریم
اگر شما حلیم نیستی فتخلم، خودت رو به حلم بزن، ادای آدمای حلیم و بردبار رو در بیار بیرون به هر چیزی. مرد کردم یه وقتی در حرم علی بن موسی رضا به کسی رسید جلو جمعیت شروع کرد داد و بیداد و همین ولسه جسارت کردن به ما که شما چنینید شما چنانید، همین حرفا، حرفای مفتی که میزنن. اینقدر من عصبانی کرد که من خواستم یکی بهش بزنم که یکی از من بخوره 10 تا از دیوار بخوره بفهمه یه من ماست چقدر کره روشه. او وجه رو ندیده بود دیگه که بالاخره منتها چی باعث شد که من این کارو نکنم؟ دوربینایی که روشن کرده بودن. اینقدر من متخلقانه برخورد کردم. خواهش میکنم سلامت باشین. بله در خدمت شما هستم، بفرمایید. آره بعد وقتی کشوندمش تا بست شیرازی، آره اونجا که تنها شدیم اینجاش گرفتم محکم فشار دادم گفتم بچه جون آره مواظب باشی داری میگی، تو مرا متهم میکنی که ما اهل براءت نیستیم. این صلوات شما رو من نگاه کن عدد چنده، گفت 9000 خورده ای. گفتم چی دارم میگم؟ اون نمیدونم. گفتم دروغ که نمیتونم بهت بگم، فلان ذکر رو متوجه باش. اون تو خب براءت در شرایط خاص شکلش و روشش متفاوت میشه. حالا غرضم اینه که اونجا من خودم رو به حلم زدم، علتش هم دوربینا بودم. معلوم نبود که اگه دوربین نبود چه بلایی سر یارو میآوردم که دفعه دیگه بفهمه چجوری به حرف بزنه. حالا این صفت حلم اینقدر خوبه، امیر رو میفرماد که اگه حلیم نیستی خودت رو به حلم بزن، اینقدر کار خوبی.
مثل گریه بر ابا عبدالله الحسین، میگه اگه گریتم نمیاد تباکی بکن. یعنی اینقدر این جنس زی قیمته، اینقدر خوبه که حتی اداش رو هم در بیاری، شکلش رو هم در خودت ایجاد بکنی، چیز گیرت میاد، دست خالی بر نمیگردی. حالا از کسی که حلیم نیست، واقعا آدم عصبانی است، اما حالا به هر دلیلی خودش رو به حل میزنه، مثل حفظ حریم یه جایی، مثلا شما تو حسینی نشستی اگه کسی هر حرفی بزنه واکنش نشون نمیدی، بیرون باشه بله ممکنه اول آخرش جلو چشش بیاری، اما این فضا باعث میشه که شما حلیم بشی، ادب نگه داری. خیلی خوب، بالاخره فضا باعث شد، محضر یک بزرگی او باعث شد که این کار صورت بگیره. اشکال نداره، اینا همش خیلی خوبه. نه اصلا خودت میخوای ریا بکنی، میخوای خودتو نشون بدی اصلا که من حلیمم، عیب نداره، عیب نداره. همین که داری این کار میکنی نجات پیدا میکنی، دست خالی بر نمیگرد. بعضی از ویژگی ها خدا خودش داره، گفته که شما هم همینطور بشید، همین کار رو انجام بدید. من اصلا اینو دوست دارم. مثلا ان الله، خدا و ملائکته، خدا و ملائکه یه کار انجام میدن، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، میگه اینقدر خوبه کار خدایی انجام بدید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یا مثلا دارد که ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست داره، یعنی شما هم برید به این سمت. این ویژگی رو که میخوام عرض بکنم که وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت ها دارد در همین زمینه، بحث غیرت هست، اون چیزی که لازم و ضروری است و انسان گاهی میبیند بعضی ها دارن به سمت بیغیرتی میرن و این بسیار خطرناکه و هدف بسیار مهمی است برای دشمن که بیاد یه جامعه رو بیغیرت بکنه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت داره راجع به همین، ان الله غیور یحب و کل غیور، در کافی شریف است، میگه خدا خودش غیوره، همه غیرتمندار هم دوست داره، هرچی به موضوع غیرت بر بخوره خدا دوست داره. حالا اصلا بی غیرتی یعنی چی؟ غیرت یعنی چی؟ غیرت یعنی تلاش
برای حفظ اون چه که عقلن تو داری، متعلق به توست، محافظت از اون چه که خدای متعال به تو داده. بی غیرتی یعنی که این حفاظ رو ورداری، کسی این حفاظ رو ورداره دیگه محافظتی نکنه از هر چه که متعلق به اوست، به چنین شخصی میگن بی غیرت است. که مرحوم نراقی اعلی الله مقامه شریف که از علمای بزرگ اخلاق ماست، بلکه اعلم علمای اخلاق ماست، میگه این یه مرضی است از مهلکات عظیمه و صفات خبیثه است. یعنی غیرت ممکنه، ممکن که نه، شما رو نابود میکنه، میبره به یک جایی که دیگه اولایکه کل انام بل هم ازل، از حیوانات هم انسان پستر میشه. چی برای ما عقلا متعلق به ما هست؟ آه شما مالت رو اگر نگه نداری، شما چجور آدمی هستی؟ اصلا مال رو باید نگه داری یا نباید نگه داری؟ محافظت از مال هممون چجوری هستیم نسبت به داراییمون؟ خب عقل حکم میکنه، زحمت کشیدی مالی رو به دست آوردی، باید نگهداریش بکنی. یه غیرت مالی بهش میگن. یه کسی اینش خیالش نباشه رفته. کیا از مالشون محافظت نمیکنن؟ یا طرف دیوانه است، یا یه طوری به هم ریخته داره به اون سمت پیش میره. مثل آدم معتاد. آدم معتاد انگار ارادش دست خودش نیست. میگن آقا طرف سرمایه‌دار بود ها، همش رو فروخت، نشست با منقل و دود و کذا. حالا که دیگه منقل و دود هم نیست، یعنی همین با دماغشون زحمت میکشن، حال کشیدن هم ندارن دیگه، خب مالش رو داده. آیا دین متعلق به ماست یا نه؟ دین داری یا نداری؟ یه کسی نسبت به دینش توجه نداره که این دینش رو حفظ بکنه. خب دین بهش میگه چی؟ علمای اخلاق بهش میگن چی؟ میگن آدم بی غیرته که دینش براش مهم نیست. میگه آقا فلان، میگه آقا یه شب دیگه، شب که هزار شب نمیشه، حالا شب عروسیه، بچه هیتیه گریه کنه، بعد شب عروسیش کروات، هفتیقه، مورچه، بکسباد میکنه، لباس جلف مختلط، که چی یه شبه؟ خب نه آقا جان، علکی نگو دین داری، تعارف که نیست، بچه مذهبیه. بعد عکس زنشو میگیره میذاره تو فضای مجازی. من و خانم مثلا یه هوی رفتیم فلان، غلط کردی که یه هوی با زن رفتی فلان جا، و عکسش هم منتشر میکنی، اون با او وضعیت. بعد میاد اسم خودش هم بخواد بگذاره مثلا من دین دارم. خب دین مخالفت کرده، تعارف که نداریم، یعنی کسی اصلا براش مهم نیست. چون که کسی نماز صبحش قضا میشه، شد که شد، خیلی حالا اهمیتی نداره که یه قصه‌ای بخوره، بابا یه تکونی بخور، یه آهی، یه اوهی، یه ناراحتی، همونجا باشه قضاشو به جا بیار، مهم نیست حالا نماز قضا شد یا نشد، سال خمسیش اومد یا نیومد. این جا اگر بره دینش در خطر میفته یا خطر نمیفته؟ او خطر میفته، تعطیل بکن. رفقا بعضی از جاها اگر میبینید آلوده میشید نرید. من عرض کردم تو ایام نوروز رفتم یه مسجدی، هنوزم خاطری تلخش مونده، اصلا نمیتونم باور کنید 7-8 دقیقه مونده بود به اذان مغرب، 3 تا غیبت آبدار شنیدم اومدم بیرون، گفتم اینم نماز ما و اینم مسجد ما و اینم متدینین ما. خیلی عادیه. بسیاری از این گده ها به اسم امام حسین و دین تشکیل میشه به اسم دورهمی، قبل هیئت و بعد هیئت، ولی چیزی تهش نیست جز زیرا به اینو او زدن، نقد اینو او کردن، غیبت اینو او کردن. خب بی غیرتی هست یا بی غیرتی نیست؟ کسی دین براش مهم نیست که چه اتفاقی داره میفته. اینا هم حفظ مال ما، آبروی ما، دین ما، زن و بچه ما عقلا بر ما واجبه. اگر نریم به این سمت، در تعریف بهش بیانید چنین شخصی بی غیرت هست که هیچ اهمیتی نداره براش. حتی اینقدر این ویژگی مهمه که یه حقیقت مستقلی براش قائل شدن. عرض کردم که بعضی از صفات خیلی در چشم دین بزرگ آمده، در چشم اهل بیت بزرگ آمده. مثلا وقتی بچه های حاتم طائی رو اسارت گرفتن، پیغمبر فرمود که بچه های، حالا پیغمبری که دم از عدالت میزنه، حواسش هست، با اون تمام خصوصیاتی که نسبت به پیغمبر عظیم شأن اسلام شنیدید، اما فرمود جای تا تکلیف اسرا روشن بشود، بچه های حاتم رو جدا کنید، حسابشون رو جدا کنید. آه چه فرقی داره؟ فرمود آقا اینا باباشون سخاوتمند بوده، یعنی سخاوت یه همچو ویژگی داره. شما باید نسل آدم سخی رو هم گرامی بداری، خیلی مهمه. امام باقر سلام الله علیه که صاحب عزای امشب است، ایشون روایت نقل کرده که یه وقتی پیغمبر چند تا اسیر رو گرفتن که اینها قرار بود بنابر پرونده سنگینی که داشتن اعدام بشوند، پیغمبر حکم براءتشون رو صادر کرد. گفتن یا رسول الله چی شد؟ فرمود در گزارشاتی که من رسیدم فهمیدم اینا بسیار غیرتمند روی ناموسشو هستن. این ویژگی ارزش این رو داره که ما عفوشون بکنیم. یعنی ببینید، غیرت از کافرم باشه ارزش داره، سخاوت از کافرم که باشه ارزش داره. حدیث داریم خدا کافر سخاوتمند رو بیشتر دوست داره تا مؤمن خسیس رو. اینقدر این ویژگی ها مهمه. آمدن بهش گفتن که آقا آزادی؟ آزادم؟ شما که میگفتی قرار اعدامم بکنن چنین و چنان؟ فرمون نه، پیغمبر فرموده تو آدم غیوری هستی. یه حالش منقلب شد، گو قربان این دین و خدای این دین و پیغمبر این دین و آداب این دین که به چشش اومده یه همچو کاری. همونجا مسلمان شد، در رکاب پیغمبر موندون، در یکی از جنگ ها هم شهید شد. پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمونده، باز امام صادق علیه السلام از پیغمبر نقل میکنه، فرمودن کان ابراهیم ابی غیورن. پیغمبر فرمود بابام ابراهیم غیرتمند بود. و انا اغیرومن، من از ابراهیم غیرتمندترم. اینقدر مهمه که در این ویژگی هیچ پیغمبری هم نمیتونه سبقت بگیرد بر پیغمبر اسلام. میگه چون حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام، این دو بزرگوار به طور خصوص به غیرت مشهور بودن. اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام رو میفرماید، فرمان من از اون با غیرت تر هستم. و این فرمان خدا بینی هر مرد بی غیرتی رو، هر مرد بی غیرتی رو به زمین میمالونه. و عجیب اینه در بعضی از روایات ما که از مولای منظر صادق سلام الله علیه نقل شده است، غیرت رو آوردن جز ویژگی های اختصاصی مردان قرار دادن، چون انگار محافظت از دین زن و بچه هم به گردن مردان هست. چقدر زنها هستن به واسطه رفتار نادرست بعضی از مردا از دین زده شدن. تو میدونید غیرت با همه این مهمیش یک جا ممنوعه دیگه، غیرت بی جا ممنوعه. نه اونقدر باز بگذاری کار رو که اصلا برات مهم نباشه کجا میان کجا میرن، چجور میگردن، چجوری حرف میزنن، چجوری معاشرت میکنن، نه اون قدم سختگیری که از دین و خدا و پیر و پیغمبر زده بشوند. اندازه نگه دار که اندازه نکوست. بعضی اول زندگی اشکولان بازی در میارن بیرون، اینقدر وامیدن که دیگه دو سال بعد نمیتونن جلوشو بگیرن. به هیچ وجه من الوجود. حالا الان عرض میکنم در همین لحظات پایانی که دلایل این بیغیرتی هم چی هست. باز امیرالمومنین داره میفرماید که آدم بی غیرت قلبش همه چیز رو برعکس نشون میده، منکوس القلب میشود، اصلا راداراش اشتباه آدرس میدن، قلبش عوضی شده. عوض که از یاد خدا لذت ببره، از گناه و معصیت لذت ببره. عوض که تصمیم درست بگیره، تصمیم غلط میگیره. اونی که باید دوست بداره دوست نداره، اونایی که نباید دوست بداره دوست میداره، چون قلب عوضی شده، همه راه ها رو داره اشتباه میره. آدم بی غیرت بی ایمان است. فرمود الغیرتون من الایمان. اونی که ایمان نداره، غیرت از ایمانه، باید ایمان داشته باشی که یه بخشش بشه باید غیرت. وقتی نداری خب دیگه حالا شما خودتو بکش. ول مزا من النفاق. مزا یعنی چی؟ یعنی بی بنده باری، یعنی بی قیدی، هیچی براش مهم نیست اصلا. حالا چیا باعث میشه که انسان این چنین بی غیرت بشه؟ دلایلی داره. اگر شما با یه فضایی آشنا بشی که در اون فضا اباهه‌گری رواج پیدا کنه. اباهه‌گری یعنی بیخیالی، یعنی رجای علکی، که تو فضاهای دینی خیلی زیاده. میگن بابا آخر عمر میبخشن، میگه خالا که داره میبخشن بذار اشغالمونو کنیم دیگه، قرار آخرش امام حسین بیا همین ما رو حتی جهنم در بیاره بیرون، خب مرض داریم همینجا اشغالمونو میکنیم، اونجا هم دیالا رو میکشیم دیگه، چشیدن و لذتش و همه چیزمونه اوبر. یه رجای کاذبه دیگه، یعنی علیاذ بالله هیچ اساس و کتاب و اینها نداره. مثل اینه که بگیم آقای چشم‌پزشک که متبحر و متخصصی اومده هر نوع کوری رو درست میکنه، این معناش اینه تو برو چشمتو کور کن که پزشکش هست؟ آقای عقلانی نیست. ای که انسان بیخیال بشه، بیا خواهلا دیه آره. جهنم هم اینقدر که میگن داغ نیست. چرا؟ خیلی داغه، خوبم داغه، بیش از اون چی که من و شما فکر بکنیم هست. اگه بیافتیم به تو مسیر اباهه‌گری، کم کم خدا غیرت رو از ما میگیره. بعضی از اعمال هم باعث میشه که انسان به سمت بیغیرتی بره، مثل انس زیاد با موسیقی، موسیقی حرام. حالا مقلد در بزرگواری هستی ببین اصلا قائل به موسیقی حلال هست یا نیست. اونایی که قائل به موسیقی حلال و حرام هستن خب معلومه دیگه، شرایط و ضوابطش هم آمده، اما همچی تعریفی نشده. لکه رفقا من میتونم الان یه طوری حرف بزنم از موسیقی و از این کارا، شما خوشتون بیاد به به چه چه کنید، اما میخوام خوشتون نیاد هفتم هفت سال فردا شما شب اول قبل میاد جواب منو بدید؟ نمیاد دیگه. وظیفمون دین رو بگیم. موسیقی زیاد بعضی همشی صاحب مرده تو گوششونه، معلومم نیه بعد شکل و اداهاشون هم همین شده دیگه، با همون موسیقی گوشاشون هم دیگه تعادل از دست رفته، گوشا و ابروها همه چی با همون عوض میشه، یک سره آثار مخرب داره. حرامش اصلا گردش نرید، حلالش هم درش زیاده روی نکنید، باعث میشه که اینا در روایات ما آمده، علمی هم قابل اثبات هست، مثل خوردن گوشت خوک که اصلا علمی ثابت شده یک دلیل حرام بودن گوشت خوک رسیدن. وقتی میگم علمی، مراجع تقلید نرفتن اینو تو آزمایشگاه ثابت بکنن، خود متخصصینشون. ببین اینقدر مقاله هست تو این زمینه که حساب نداره، گفتن یکی از خصوصیات گوشت حرام و خصوصا گوشت خوک آدم رو بی غیرت میکنه، اصلا براش مهم نیست. انس و اختلاط زن و مرد اصلا بعضی براش مهم نیست، یعنی همونطوری که با مردان هستن با زن هم حرف میزنن، میخندن، معاشرت میکنن، برو بیا. محرمش هم ضوابط داره تا چه برسه بی محرمش، نامحرمش آدمو بی غیرت میکنه. نگاه به نامحرم، چه فضای حقیقی چه فضای مجازی، که الان به نظرم فضای مجازی حقیقی تر است، یعنی باید به فضای مجازی بگیم، فضای حقیقی به خودمون بگیم فضای مجازی، چون اینجا مجازن قربون همدیه میریم، ما فوش بدیم، ولی اونجا حقیقتا بعضیا قربون صدقه میرن. نگاه به نامحرم آثار فراوانی دارد، یکیش همینه که در روایت ما آمده است. فرقی هم نداره دیگه، شما چه تو عالم حقیقی نگاه بکنی چه در عالم همین به اصطلاح فضاهایی که وجود دارد. غذای حرام که به طور خاص بعضی هاش مثل همین گوشتی که گفتیم، مثل شراب هم که بیان شد. حالا آدم از کجا بفهمه بی غیرت شده یا نشده؟ عرضم تمام، این دوتا خصوصیت رو بگم و یه جمله روزه بخونم. عرض کردم که در جامعه مثل این جامعه مخاطب ما که نیست، اتفاقا غیرت شما نسبت به پرچم دین باعث شده که اومدید. اما اگه خواستید بفهمید این کسی هست که بی غیرت شده یا بی غیرت نشده، از کجا باید بفهمیم براش؟ یکی این که خودش تغییری در خودش ایجاد نمی کند، نمی شود. یعنی حساب میکنه، نگاه خودش میکنه، خب من الان مثلا اونجا یک معصیتی شد، یک امر واجبی ازش ترک شد، آیا به هم میریزه یا نمیریزه؟ اصلا براش موضوعیت داره یا نداره؟ یک. دو، این که در حضور او معصیت می شود و او اصلا انگیزه ای برای امر معروف و نهی از منکر نداره، چون ممکنه با قانون جذب سازگار نباشه. خود اومدیم یه قانون در آوردیم، آبا اسلام جاذبه داره، دافعه داره، امیرالمومنین اهل بیت منششون جاذبه بوده، دافعه بود، امر معروف و نهی از منکر اصلا موضوعیتی نداشته باشه. حالا امر معروف و نهی از منکر که میگیم تو همه سطوح هست، فقط حالا یک مثلا موضوع خاصی نیست، تو همه چیز. ما همش مثلا بگیم که آقا اونجا مثلا فلان، آره پوشش نه، اما طوری که به پوشش باید امر معروف کرد، به گویش هم باید امر معروف کرد. همونطوری که حساسیم به بعضی از مظاهر، به بعضی از کارهای دیگر هم به همین کیفیت. تا الان پیش اومده برای جوان یا نه که یه جا مردونه وایسی به یه نفر بگه آقا غیبت نکن، آقا حرف زدی پاشو باید روبرود کنیم، همین الان زنگ میزنم، یا نه همراهی میکنیم میگی بابا خودت هم دوتا میذاری سرش، پیاز داغش هم زیاد میکنی، به طرف هم انگیزه میدی که دیگه ولکن نباشه. کدومش هست؟ اگر کسی امر به معروف رو ترک کرده، یه آدم بی غیرتیست نسبت به موضوعی که براش مهم. من الان از شما سوال میکنم، مهمترین موضوع در زندگانی شما چیه؟ من از طرف شما جواب بدم، اگه این سوال رو بپرسیم چی جواب باید بدیم؟ واقعیت مطلب رو البته، نه خدایی نکرده انسان دروغ بگه. گفت هر چی میخواهی بگیر از ما، اما ولایت را مگی. یعنی موضوع مهمترین موضوع در زندگی ما موضوع اهل بیت عصمت و طهارت و به طور خصوص ابا عبدالله الحسین است. طور خصوص یعنی چی؟ اگر ما حفاظت نکنیم از مکتب سید الشهدایی که خدا به ما داده، و الا امام حسین و مکتبشون نیاز به حفاظت من و شما نداره، ما خودمون نیازمنده اینیم، ما خودمون نیازمندیم. اگر نسبت به حفظ این مکتب و این مرام امام حسین کوشا نباشیم، یعنی چی؟ طبق تعریفی که از اول شد، یعنی ما آدم های بی غیرتی هستیم. اگر برات مهم نیست که الان چی داره سر مکتب امام حسین میاد، یعنی بی غیرتی. اگر تعصب نداری نسبت به پرچم، یعنی بی غیرتی. ای تو روزه این خیالت نیست، یعنی بی غیرتی. غم قصه تو بذار بیرون، وقتی میای اینجا روزه خون نشسته خود روزه بخونه، تو فکر غم و قصتی؟ ماشاءالله به غیرتت. اما نه، میگیم همه چیز رو گذاشتم بیرون، چون آمدم اینجا نشستم. به ما یاد دادن همه اهل بیت ما این چنین بودن. این که شما شنیدید امام حسن مجتبی ائمه هر فرصتی هر مصیبتی میگفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یعنی چی؟ یعنی اولویت ما حسینه این وسط. اینه که ابو عمره آمد خدمت امام صادق علیه السلام، همون راوی که امام فرمود اگه 100 نفر رو بگریونی برای جد حسین بهش برات واجب میشه. مرثیه میسرود، چهر میگفت، گفت 100 نفر، گفت 50 تا، گفت 30 تا، همینطوری 1000 10 تا، فرمود یه نفر رو کاری کنی گریه کنه برای حسین. همین آقا رو دارم میگم ها، گفت یه نفر، فرمود نه اگه کاری کنی یه نفر ادای گریه کنه حسین رو در بیاره دیگه. همین میگه یه روز رفتم مجلس درس امام صادق سلام الله علیه، دیدم جمعیتی نشسته، آمدم برم، دیدم امروز مثل که روزش نی. حضرت دید فرمود بشین ببینم کجا میری. گفتم آقا مزاحم شدم مجلس درسه. فرمود میدونی اگر جدم حسین نبود درس و بحثی به راه نبود، دینی نمونده بود. هر چه که داریم از امام حسین علیه السلام داریم. گفتم آقا چه کنم؟ فرمود بشین اینجا چند جمله مرثیه برام بخون. میگه در حضور شاگردان امام صادق سلام الله علیه شروع کردم به مرثیه خواندن، شروع کردم روضه ابا عبدالله الحسین رو خواندن. دیدم امام صادق سلام الله علیه به پهنای صورتشون گریه میکنند که ان امام صادق دنبال این فرصت هستن که یک نفر بیاد بشینه بگه مردم مسلمانان لب تشنه سر بریدن سلطان کربلا را.